بنابراین پیشنهاد آقای دکتر خانساری هفته پیش گفته بودند یا دو هفته پیش که اگر مذاکرات در بغداد بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسه فضای روابط بدتر خواهد شد. این عملا داریم اینو میبینیم.
بله پسر آقای دکتر خانساری پیر دیر هستن و مرد دنیا دیده و دیپلمات ورزیده‌ای هستن و پیشبینی ایشون درست بود که اولا شانس موفقیت مذاکرات کمه، اتفاق خاصی هم نیفتاده و ثانیاً اگر هم به نتیجه نرسه حجم گفتگو مناقشات طرفین بالاتر خواهد رفت. الان بر صورت این اتفاق افتاده خواهد.
آقای دکتر آموزگار به شما درود میگیم در پاریس و امیدواریم شب خوبی رو آغاز کرده باشه یا در حال پایان دادن باشید. این شب رو با ما هستید مثل یک شنبه‌های دیگه.
سلام به همه، سلام به آقای سازگارا و سلام به شما و سلام به آقای مهداد خونسری هر جا که هستند و به سلام به تمام ایرانی هایی که صدای ما رو میشنوند.
آقای دکتر آموزگار در خبرها هم شنیدید در جریان هستید که آقای احمدی نژاد بار دیگه شروع کرده راجع به نابودی اسرائیل صحبت کردن. اوائل چند پیش تمام تلاش این بود که این حرف آقای احمدی نژاد پس گرفته بشه، ولی دوباره این حرف به شکل دیگه بازگو شده و تکرار شده. این از نظر شما نشوندنده چی هست؟ چه میگذره پشت پرده که این حرف در جلو پرده از زبون احمدی نژاد بیان میشه؟
همشون از خدمتون که آقای احمدی نژاد مثل هر سیاست مدار جهان سومی معتقد استش که باید مطرح بود. حالا اگر به طور مثبت آدم نمیتونه مطرح بشه باید به طور منفی مطرح بشه. ایشون یک بار این حرف رو زدن با اکثر عمل بسیار بد و تند جامعه بین المللی روبرو شدن در حدی که مجبور شد آقای لاریجانی، البته برادر بزرگتر این آقای علی لاریجانی، این موضوع رو تکذیب بکند. بعد آقای متکی هم یه جوری خواست این موضوع رو درست کنه که خود اونم یک اشکال دیگه ایجاد کرد. تمام اینها به خاطر این بود که اینها متوجه بودن که به هر حال فضای دنیا طوری نیست که بشود این جور حرفا رو زد، برن که بسیاری از آدمهایی که در این ماجراهای هولوکاست در کشور لهستان یا در کشور آلمان بودن هنوز زنده هستن. اینا کسانی هستن که با پوست و گوشت و خون خودشون این موضوع رو حس کردن، دیدن، آدمهایی رو میشناسن که تا دیروز با اونها بودن و امروز رفتن تو اتاق گاز و دیگه از اونجا زنده باز نگشتن. بنابراین حرفها رو زدن یک مقدار حرفهای بیهوده است. شما لازم نیست که اصلا اهل تاریخ باشید. شما اگر که برید به لهستان و اون آشویتس رو ببینید یا بروید بر نزدیکی های مونیخ که یک جای دیگری هست نظیر اون، تمام اینها رو خودتون به چشم خودتون میبینید. اینها یه مسائلی نیست که بشود تکذیب کرد، بشود دور انداخت. حتی خود آقای احمدی نژاد هم در یکی از صحبت های خودش گفتش که نخیر، من معتقد هستم که مسئله تاریخی و مسئله سیاسی نیست، ما فقط معتقدیم که باید توی کشورهای اروپایی توانشو بپردازن نه در کشورهای خاورمیانه. خب اینا نشون میدهد که به نظر بنده اینها فقط قصدشون این هست یک جوری مطرح باشن. مطرح بودن اینها هم یک دلیل دارد و اون عبارت از این است که میخواهند بسیاری از ناقص بودنها و کمبودهایی که در ایران هست بپوشونند و نشون بدهند، یا اینکه ادعا کنند که اگر که اوضاع در ایران خوب نیست به خاطر این هستش که جبهه صهیونیسم جهانی به قول آقای احمدی نژاد علیه اونها مبارزه میکنند، در حالی خب ما که در خارج هستیم به خوبی میبینیم که اصلا یک چنین فضایی در خارج وجود ندارد و اونها خودشون هستن که این موضوع رو مرتب تکرار میکنن. و این وسط نکته که بنده رو واقعا خیلی به حیرت میندازه این استش که آقای خامنه‌ای آدم عاقلیست، یعنی در بعضی موارد آدم میبیند که بسیاری هم آدم تیزهوشه، چطور در مقابل این حرفای آقای احمدی نژاد عکس العمل نشون نمیده، چطور جلوی ایشون رو از این حرفا نمیگیرد که این همه گرفتاری ایجاد نکنند؟ من تقدیرشو واقعا نمیفهمم. آیا واقعا اونطور که در خارج شایع هست نیروی اصلی در ایران آقای خامنه‌ای نیست و کسی دیگریست و ایشون خودشون هم مجبور هستن برای به عنوان فساد خودشون رو ظاهر بکنن یا دلیل دیگری دارد. شخصا بنده در این موضوع اطلاع خاصی ندارم، ولی کاملا حس میکنم که اوضاع با این ترتیب که مرتب پیش میروند به ضررشون تمام میشه. آدم هایی رو بنده خب میبینم که اصلا اینجا نه یهودی هستن نه علاقه خاصی به یهودیت دارن، ولی از این حرف هایی که آقای احمدی نژاد میزند عصبانی هستن. باید دانست که در کشورهایی مثل اروپا و آمریکا که دموکراتیک اداره میشود کشورها، مردم عادی تأثیر دارن در حکومت، اینها میتونن حکومت رو تغییر بدن. وقتی که آقای احمدی نژاد حرفی میزند که روی افکار عمومی مردم عادی اثر میذارن، باید این رو بدونن که حاصل این ماجرا این خواهد بود که دولت های مملکت دیگه نمیتونن با زیاد روی ها و تند روی ها و حرکات رادیکال این کشوری مثل جمهوری اسلامی واقعا تحمل بکنن و آثار خیلی بدی برای متاسفانه مردم ایران خواهد داشت.
آقای سازگار، یک همایشی برگزار شده، البته این همایش به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی هست که 13 خرداد که همچی روزی درگذشت مون تا به طور رسمی 14 خرداد رو اعلام کرد. در جدای از این موضوع، این همایش گروهی مهمانان خارجی اندیشمند اسپرده شده، از بیشتر مهمانان مثل اندیشمند بحرینی میثم سلمان شخصی در اینجا هستن، ایرانی هم هست، خوب زیاد هست. آقای محمد خاتمی هم دبیر این همایش هست، سلف آقای احمدی نژاد به جمهوری پیش. حرفایی زده شده از جمله این که در این همایش خانم فریده ماشینی گفتن که آیت الله خمینی در به اصطلاح احیای حقوق زنان با توجه به قرآن بسیار نقش مهمی داشتن و احیا کردن اساسا حقوق زنان رو در ایران و بسیار از کشورهای اسلامی. این گفته ایشون با اون چه که مردم در خیابون‌های تهران و شهرستان این روزا می‌بینن نمی‌خونه ظاهرا. آیا حقوق زنان همین هست؟ احیا شدنش همینه که ما می‌بینیم در صفحه تلویزیون‌ها، یا منظور ایشون چیز دیگه است؟ یعنی آیا شما تضادی در این گفته و اون چه که دیده میشه می‌بینید یا خیر؟
حالا فرمایش این خانم که گفتن در واقع شما یک چیزی رو یادتون باشه، امثال این خانم واقعا نیست که از سپهر دیگه‌ای حرف میزنن، در آسمان دیگه‌ای حرف میزنن، با آنچه که حقوق بشر امروزی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح میکنه. یعنی اگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر بنابر کرامت انسانی، عزت انسانی، استقلال انسان، محترم دانستن عقل انسان هستش، این یک دنیاییست مبتنی بر یک تعریف از انسانه. آنچه که همسال خانوم حالا به نام حقوق زن مطرح میکنن در یک فضای در واقع فقهی باید گفت قرار گرفته. اتفاقا حالا که این رو مطرح کردید، بگذارید من به طور خیلی فشرده یک کمی راجع به آقای خمینی صحبت بکنم. به نظرم شاید جای مناسبی باشه اگر شما اجازه بدید یک کمی
شناختی که شما دارید.
بله، یک کمی کارنامه آقای خمینی رو در واقع یک کمی بررسیش بکنید. ببینید، نکته اول اینه که واقعا به قول عباس اقبال آشتیانی، مورخ همیشه 50 بعد از هر حادثه به سراغ حادثه میتونه بره. بنابراین هنوز آقای خمینی به یک معنی به تاریخ نپیوسته، خیلی اسناد دیگه باید منتشر بشه تا بشود یک تصویر نسبتا کاملی داشته باشه. ولی تا همین جایی که الان منتشر شده، 18 سال از مرگ ایشون میگذره، ما میتونیم یک ارزیابی بکنیم. من اجازه این ارزیابی رو دید دو سرفصل ببرم. سفصل تئوری که سفصل نظریه. واقعیت این که آقای خمینی به لحاظ نظری، به لحاظ تئوریک، مطلب جدید، اصیل و نوعی به عرضه نکردنش. یعنی برخلاف نظر حالا این خانم که میگن در همون منطق فقهی و درون فقهی هم آقای خمینی در سال 42 در داستان 15 خرداد و اون ماجرای ششم بهمن و اینها مثل بقیه آقایون مراجع مخالف حق رأی برای زنها بودن، معتقد بودن که حکم فقهی این است که زنها در ردیف صغار و محجورین و اینها از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم هست. بنابراین به تدریج 15 سال بعد ما به دایره انقلاب اسلامی رسیدیم، چون جامعه عوض شده بود، زنها وارد عرصه سیاست و اجتماع شده بودند در کشور ایران و در همه دنیا مبارزات زنها حقوق زیادی رو براشون کسب کرده بود و به مراحل برابری با حقوق مرد رسیده بودن. اساسا دیگه نه آقای خمینی بلکه هیچ کدوم دیگه از مراجع هم در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی حتی به نظر من جرأت نکردن دیگه مطرح بکنن که زنها برگردن به همون چهارچوب تنگ فقه سنتی که آقایون بهش خواهد بود. به هر حال آقای خمینی به لحاظ نظری شد تنها چیزی که ایشون مطرح کرد، البته قبل از ایشون هم شاید فقیه در عهد فتحعلی شاه
کلاحمد
نراقی مطرح کرده بود، بحث ولایت فقیه بود. کتاب ولایت فقیه ایشون شاید چیزیست که کمی نسبت به فقهای اختلاف داره و به نظر من الان که شما بگذارید کتاب ولایت فقیه رو بازخوانی بکنید میبینید که بسیار حرف عجیبی ایشون تو این کتاب زده. یعنی تمام بحث نقلی کتاب ایشون در اساس روایت و احادیثشون به یک حدیث، اون هم مقبوله عمر بن حنظله که به قول آقایون علما هم مقبوله است، یعنی سلسله راویان حدیث معلومی حدیث ضعیفیه به اصطلاح از نظر دید فنی آقایون، تمام بحث ایشون روی یک حدیث ضعیف به نام مقبوله عمر بن حنظله بنا شده که ده ها حدیث و روایت دیگه شما به لحاظ بحث فقهی میتونید بیارید خلاف ایده در منطقه خود آقایون فقها، و تمام بحث عقلی ایشون یا در واقع بحث بروندینی که ایشون میکنه مبتنی بر اختیارات عجیب و غریب و واقعا بی نهایت برای یک فردی به نام فقیه که این فرد هیچ مکانیزم کنترلی هم شما ندارید که این به اصطلاح اختیاراتی بیکران بتونید کنترلش بکنید. و بنابراین به نظر من به حق مفکرین دیگر اسلامی چه از جنس فقها و چه از جنس دانشمندان دیگر اسلامی به همین نظریه رو نقد کردن، نقد جدی کردن و کلا باید گفت که نظریه ولایت فقیه در بین فقها بسیار نظریه مهجور، این مقدار اختیارات برای فقیه قائل شدن بسیار نظریه مهجور و کم اقبالیه. یعنی از همین آیت الله های عظمای حاضر زنده موجود هم بزرگان مثل آیت الله سیستانی و یا آقای وحید خراسانی یا دیگران، شما اگر یا در زمان حیات آقای خمینی مثل مرحوم آقای شریعت مداری یا آقای خویی شما به سراغ آرایشون برید، اصلا به یک همچین بستگی و یک همچین اختیاراتی برای فقیه قائل نیست. اما اون چیزی که بیشتر مناقشه برانگیزه آقای خمینی در عالم عمله، یعنی اون چه که ایشون به عنوان زمامدار کشور به خصوص از بعد از پیروزی انقلاب به عنوان رهبر کشور در عالم عمل انجام داده، این اونجایی که هنوز کار داره. منتها من معتقدم که دو تا نقطه بسیار حساس، ممکنه شما در نقد آقای خمینی به حق هم باید نشست و نقد کرد، نه ایشون و هر سیاست برگی رو، اما در نقد آقای خمینی به نظر من دو تا نکته خیلی اساسی هست که باید که جدن محل توجه قرار بگیره.
من فکر کنم یکیشو گفتیم
در راه عمل نرخون برای نظری جهت کرد در این دو نکته به نظر من این هست به طور خلاصه. یکی من فکر میکنم اون برخوردهایی بود که ایشون در مواجهه با مخالفین در پیش گرفتن، روش هایی که ایشون هبایی نکرد از این که دست به خشونت بزن، به بحث مفصلش که چی شد این پیش اومد، ولی به نظر من تاریکترین نکته در کارنامه آقای خمینی کشتار سال 1367 در زندانهای کشور ایران، در زندانهای جمهوری اسلامی که تا اینجا که شماره شده 4148 نفر در کمتر از 45 روز، کمی بیشتر کمی کمتر اعدام شدن در زندان ها و اگر آقای منتظری از این زاویه واقعا باید از ایشون تشکر کرد، این سند رو چاپ نکرده بود در خاطراتش که به دستور شخص آقای خمینی این اتفاق افتاده، به نظر خیلی ها الان هاشا میکردن، ولی خوشبختانه آقای منتظری به عنوان یه مورخ عرض میکنم، به عنوان یه دانشجوی تاریخ میگم، این سند رو ایشون در خاطراتش نقل کرده که این کار به دستور شخص آقای خمینی صورت گرفته. و نکته دوم به نظر من جنگ، کارنامه جنگ، چه از به وجود آمدن جنگ، چه درگیری که ما در جنگ 8 سال با عراق پیدا کردیم و چه به خصوص ادامه 6 سال دوم جنگ از بعد از فتح خرمشهر و بیرون کردن قشون عراق از ایران، ادامه بی حاصل جنگ تیه 6 سال که بیش از 220,000 کشته اضافه روی دست کشور گذاشت، دو نکته بسیار مناقشه انگیزه و بسیار بحث انگیزه که در کارنامه آقای خمینی هست. و البته هم جرم که عرض کردم قضاوت کامل رو باید واگذار کرد به انتشار به تدریج همه خاطرات، همه اسناد، همه مدارک که برای یک مورخ البته شاید 50 سال طول بکشه که بشود قضاوت کامل و نهایی.
آقای سازگار، پیش از اینکه به پاریس بریم مجددا اشاره میکنید به سندی که آقای منتظری چاپ کرد، اون رو خیلی عزیزان از جمله بنده هم دید، عرض کنم خدمتتون، اما آیا آقای محمد خاتمی این سند رو ندیدن؟ یا یعنی اینکه حرف ایشون درسته وقتی که میگن آقای محمد خاتمی در همین همایش که آقای خمینی مخالف خشونت بودن و اساسا شخصیتی بودن خواستار استفاده از کلام و منطق در گفتگوی با مخالفین، ما به یاد داریم از زبان خود آقای خمینی شنیده شد که در قوم بودن که خطاب به روزنامه‌نگاران میگفتن که بشکنید این قلم‌ها رو، ما به جای قلم باید چوبه دار برای
آقای خمینی در اردیبهشت 58.
اینا کدوم طرف درست هست، حرفای آقای خمینی یا اون چه که آقای محمد خاتمی؟
حالا من نمیدونم، حالا از خود آقای خاتمی باید پرسید که چطور ایشون اسناد به این آشکاری رو انکار میکنن، مثل حالا نمیخوام اون شعر مولانا رو بخونم، اصلا محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود، ولی در هر حال هم که شما میگید اون صحبت بسیار تلخ آقای خمینی در اردیبهشت 58 در قم هست که ایشون گفت بشکنید این قلم ها رو، ما اشتباه کردیم، باید چوبه های دار به پا میکردیم. و عمل کرده ایشون به خصوص در ماجرای سال 67 میدونید از اون نکاتیست که هیچ جوری قابل توجیه نیست. یعنی اگر این آقای پور محمدی که الان وزیر کشور آقای احمدی نژاده یکی از 3 نفریست که مسئول اون کشتارها بوده و حکم صادر کردن درگیر این چیزا بوده و الان سرکاره، این هیچ جوری برای آقای خامنه ای هم قابل توجیه نیست. ایشون هم نمیتونه بگه من خبر نداشتم. الان اون آدمی که درگیر بوده وزیر کشوری دولتی که ایشون در پشتیبانی میکنن و به نظر من آقای خاتمی تعارف میکنن، یعنی دارن با آقای خمینی تعارف میکنن. من فکر میکنم خیلی اینو میشه در این سوال کلیتر برد، چرا آقای خمینی بعد از پیروزی انقلاب نتوانست نقشی رو بازی کنه که مثلا رهبران مثل گاندی یا ماندلا بعد از پیروزی بازی کردن و اینها مخالفین رو عفو کردن، یا خود پیامبر اسلام وقتی مسئله فتح کرد دیگه گفتش که حتی ابو سفیان خونش در امان، همه امنن، همه عفو عمومی در واقع صادر شد. این البته بحث مفصلی، یعنی بحث جدی هم هست، ولی آنچه که چه کی مقصر بود، چه جوری شد، تا چه حد گروه های مخالف مقصر بودن، تا چه حد آقای خمینی، ولی من یک چیزی رو جدا انشالنگی میتونم بگم، در تئوری آقای خمینی هم تئوری اسلام فقاهتی ایشون جایی برای اون مهرورزی از جنس رهبرانی مثل گاندی یا مهرورزی های پیامبرگونه به نظر من نبود. اسلام فقاهتی آقایون که آقای خمینی خیلی هم پافشاری برای اون میکرد، اتفاقا یک قرائت بسیار خشن، تند و انتقامجو از اسلامه که از هر دینیه که اون رویه به قول حضرت علی که پوتین اسلام رو وارونه به تنگ کردن، اون رویه لولو و بچه به صلاح ترساننده دینه که متاسفانه خون و خون ریزی هم از کشتر.
بله، البته به ماندلا اشاره میکنه شما، مسئله این هست که ماندلا بعد از سالهای بر سر کار میاد که در اون مملکت و کشور یک رژیم نژادپرست در ایران
نبوده.
کسانی که اعدام شدن اگر هم برخی از اینا جرم مرتکب شدن باید در دادگاه میگن باید محاکمه میشدن.
بله.
ولی استوار پاسگاه تخت کنار در فارس مثلا خب به اعدام سپرده شد.
راهبر آقای
مانیالا به حرفی هم حتی نبود. قیاس درستی شجاعتی از جهاتی هم قابل تأمل.